مثل کسی که حرف میزنن در وسط حرفش یه مطلبی رو میگه از بعد رشته حرفش ادامه میدن. این است که در روایات ما ائمه ما خیلی اصرار دارن که آیات و قرآن ممکنه ابتداش در یه مطلب باشه، وسطش در یه مطلب باشه، آخرش در یه مطلب دیگری باشه. این که اینقدر در مسئله تفسیر قرآن اهمیت قائل شدن که همچی هم نمیشه تفسیر کرد برای این. خب تنها میبینیم این هم نیست، نه تنها روایات ما و ائمه ما گفتن آقا این ما یرید الله لیتبعنکم و رس با ما قبل ما بعدش فرق داره، این مخاطبش غیر از اون هاست، مضمونش هم غیر از اون هاست، این مربوط به همین هاییست که اون داستان هست. خب ما میبینیم عرض کستانون رو همه روایت کردن. یک در آیه الیوم اکملت لکم دینکم هم میبینیم این همین مطلب هست. و بلکه عجیبتر از قبل از اون وسط آیه، قبلش همه صحبت از یک مسائل خیلی فرعی و عادی است. اهلت لکم بهیمت الانعام و گوشت چهارپایان بر شما حرام است و تزکیه چنین بکنید و مردار اگر باشد حرام است و اینهایی که خفه میکنید منخنقه حرام است و اونهایی که با شاخ جنگی خودشون یکی رو میکشد اون گوشش حرام است و چی حرام است و چی حرام است. یه دفعه میگه الیوم اکملت لکم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد داخل را بیرد بالا هم مسائلی که اول میگفته که اساسا نمیخورد این جمله ها با ما قبلش و با ما بعدش، یعنی نشون میدهد که این یه مطلب دیگری در این وسط گنجانده شده است، در وسط مطلب دیگری، در شکم مطلب دیگری گنجانده شده است و بعد از اون رفت. این آیه هم که الان امروز بخواییم بگیم این همین سرنوشتی اینجوری داره، یعنی آیه در وسط آیات دیگر که اگه ای را برداریم از اون وسط ها رابطه اونها هیچ وقت دیگر قطع نمیشه، کما این که ایوم اکل تو را اگه برداریم از وسط این آیه برداریم رابطه ما قبل ما بعدش هیچ قطع نمیشه. آیه ایست در وسط آیات دیگر، این آیه در وسط را نمیشود گفت دنباله ما قبل و یا مقدمه ما بعد است، یه مطلب دیگری با قرائن خود آیه و نقل‌های شیعه و سنی همان حکایت میکنن بر همین مطلب، ولی آیه هم باید در اینجا قرآن قرار داده در وسط مطالبی که اونها مرمون. حالا رمز این کار چیز، یه رمزی باید داشته باشه، رمزی که برای این کار هست، این رمز هم از خود آیات قرآن، از اشاره خود آیه قرآن استفاده می شود و هم در روایات ائمه ما به همین مطلب اشاره شده. بون این هست در میان تمام دستورهای اسلامی هیچ دستوری نبوده است مثل مسئله خاندان پیغمبر و امامت امیرالمومنین و خصوصیت خاندان پیغمبر که شانس اجرای این همه کم داشته باشه. به این معنی که تعصباتی که در عمق روح مردم عرب وجود داشت چندان آمادگی، یعنی آمادگی بسیار بسیار کمی برای همین مطلب داشت. پیغمبر اکرم با این که بهش دستور میرسید راجع به امیرالمومنین، همیشه این بیم و نگرانی رو داشت که اگر بگوید منافقینی که قرآن همیشه از اینها نام میبرد، منافقین، بگم ببینید دارد اصطلاح معروف نان برای خانواده خودش داره میپذرد، در صورتی که پیغمبر رسمش و شیوهش در زندگی همش اینجور بود که هیچ چیزی را برای خودش اختصاص قائل نمی شد، امتیاز قائل نمی شد و فوق العاده اجتناب داشت. یعنی اخلاقش این بود، دستور اسلام همین بود که میان خودش و دیگران امتیاز قائل بشه و همین جهت هم یک عامل بسیار بسیار بزرگی بود برای موفقیت پیغمبر اکرم. این مسئله امر خدا و دستور خدا بود، اما پیغمبر میدونست که این را وقتی که بیان بکنه یه عده خواهند گفت که ها ببین داره خودش داره امتیاز داره درست میکنه، یعنی یه عده ضعفا و ایمانی که همیشه بودن. لحاظا ما در این آیه میبینیم در آیه چیز در آیه اکملت لکم دینکم دیدیم که قبلش این بود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی، امروز دیگه کافران امیدی به این دین ندارن، یعنی اونها دیگه مایوسن که از اون راهی که داشتن که مبارزه میکردن بتوانن بر اسلام پیروز بشن، فهمیدن دیگه کارشون پیش نمیرن. فلا تخشو، دیگه نگرانی از نایه کافران نداشته باشه. بعد فرمود وحشو نی، ولی از من دین داشته باشی، که اون را عرض کرد هفته آینده، مقصود این است که از من دین داشته باشی، یعنی به حکم این که از داخل خودتون دین داشته باشی. اگر شما در داخلتون خراب بشید به حکم سنتی که من دارم که هر قومی که تغییر بکنم منم نعمت خودم از اونها سلب میکنم، این وحشو نی در اینجا کنایه است از این که از خودتون بترسید، از من بترسید، از باب این که از خودتون بترسید، یعنی بیم از داخل است دیگه از خارج بیمی نیست. در صورتی که و از طرفی هم میدونیم این در سوره مائده، سوره مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده، یعنی در همون دو سه ماه آخر عمر پیغمبر در وقتی که اسلام قدرتش بحث یافته است. در اون آیه قرآن اشاره می کند که از داخل مسلمین بیم هست ولی از خارج بیم نیست. در این آیه ما همین می بینیم، میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. باید يعصمك من الناس اصلا آیه در قرآن ما دیگه ندارم دیگه سابقه داشته باشه که پیغمبر را هی بخواهن تشویق کنن، نشون میده مثل این که یک کسی را شما به یک کاری بخواهید تشویق کنید دارن اونه یک قدم جلو میذاره یک قدم عقب، یک قدم جلو میذاره یک قدم عقب، بیم داره. اون وقت در این آیه پیغمبر را دعوت میکنه ابلاغ کن، هم تهدیدش میکند از یه طرف و هم تشویقش میکند، یعنی تسلیش میدهد، تهدیدش میکند که اگر این موضوع ابلاغ نشود تمام رسالت تو بیهوده است. تسلیش میدهد که نه ترس، خدا تو را از این مردم نگهداری می کند، والله یعصم من الناس. اینم تو سوره مائده است. خب قرآن که گفت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، گفت از کافران دیگه نترسید. وقتی خدا میگه از کافران نترسید، پیغمبر در درجه اول از کافران نباید بترسه، ولی در اینجا نشون میده پیغمبر نگرانی دارد
پس این نگرانی از داخل مسلمین است.
حالا من کار ندارم که اونهایی که از داخل مسلمین اینها را ما به این صورت بگیم چون اونا کافر باطنی بودن یا نبودن، بالاخره این یکی را اینجور بود که آمادش نبودن، حاضر نبودن. واقعا جریان‌های تاریخی هم همین حکایت رو میکنه، یعنی جامعه شناسی مسلمین به همین جور نشون میده که اینجوری بوده. لحاظا عمر گفت که ما که علی را به خلافت انتخاب نکردیم حیطتن علی الاسلام بود، یعنی برای اسلام احتیاج کردیم، زیر بارش نمیرفتن، قبول نمیکرد. یا در جای دیگر گفت که با ابن عباس صحبت میکرد، به ابن عباس گفت که عرض کنم که قریش این کار را صحیح نمیدید که امامت در همون خاندانی باشد که نبوت هم در همون خاندان بوده. یعنی گفت نبوت که در خاندان بنی هاشم پیدا شد طبعا برای بنی هاشم امتیاز شد. قریش حساب کرد که اگر خلافت هم در این خاندان باشد همه امتیازات میشه مال بنی هاشم. از این جهت بود که قریش عرض کنم که کراهت داشت به این. ابن عباس هم جوابهای خیلی پخته‌ای داد بهش که حالا آیاتی از قرآن خون در این زمینه که خیلی جوابهای پخته‌ای. پس این دوام این یه مسئله ایست، خودش یک وضعی بوده در جامعه مسلمین که به عبارتهای مختلف و زبانهای مختلف این مطلب گفته شده است. قرآن به این صورت میگه. عمر خودش همین را منتهاش به بیان دیگر و صورت دیگری میگوید. یا مثلا میگفتن که علی از باب این که در جنگ‌های اسلامی خیلی از افراد از سران عرب رو کشته است و مردم عرب هم مردم کینه‌جویی هستند، اینها بعد از این هم که مسلمان شدن کینه پدرکشی و برادرکشی و این چیزایی که دارن نسبت به علی محفوظ بود. یه ادهی عرض پسندان هم همین ها رو خواهد عوض درست کنن، میگه آقا درست در همه یه حرف ها علی افضلیتش، مقامش، ارجحیتش همه یه حرف ها بود، ولی این جهت بود دشمندار بود، خیلی خیلی دشمندار. بنابراین پس این مطلب که عرض کردم که یک نوع نگرانی در زمان پیغمبر وجود داشته است برای تمرد از این یک دستور، شاید به نظر اینجور میسته شاید سر این که قرآن این آیات را با قرائن و دلائل ذکر کرده که هر آدم بی‌غرضی مطلب رو بفهمد، ولی نخواسته این را به صورتی در بیاورد که اونهایی که میخوان تمرد بکنن، چون زیر بار این یکی که نمیرفتن، اونهایی که میخوان تمرد کنن بعد اصلا این تمردشون به صورت تمرد کردن در مقابل قرآن و اسلام از اول تا آخرش قرار بدن که اندهو میخواد بگه که اینجوری تمردم اگر میخوان اونها که تمرد میکنن برها تمردشون به این شکل در نیاد که به معنی طرز قرآن باشد در کمال صراحت و کامل، اقلا یه پرده بتونم براش درست بکنم. این است که ما میریم آیه تطهیر را در وسط اون آیات قرار میده، ولی هر آدم صحیح و عاقل مدبری و متدبری
میفهمد که یه چیز دیگه است.
آیه علیه و حکمت و بسم را اینجوری قرار میدهد، آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک را هم اینجوری قرار میدهد.
آیات دیگری هم که البته در قرآن هست همه باز مطلب بدونید که فکر را اندیشه را برمی انگیزد برای اینکه انسان بفهمد که در اینجا چیزی هست. بعد ما می‌بینیم که با کمک نقل‌های متواتر قضیه ثابت میشه، مثل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و اولئک تبیر عجیبی.
ولی امر شما خدا و پیغمبر و آنها که نماز را به پا می‌دارن و آنان که در حال رکوع زکات میدن.
پس زکات دادن در حال رکوع یک کار عمومی نیست که بشه به صورت اصل کلی ذکر کرد.
این نشون میده که زکات دادن در حال رکوع نشون میده که اشاره به یه واقعه معین است،
هم تصریح نکرده است، تصریحی که تمرد از او در جلو دوست و دشمن تمرد از قرآن شمرده بشود، اما در این حال تصریح هم کرده است. یعنی جوری بیان کرده که هر آدمی که بی‌غرض باشه میفهمد که یه چیزیست اینجا. میگه آقا این اشاره به یه قضیه است، این الذین یؤتون الزکاة و هم راکعون، زکات در حال رکوع میدن این که امر معمولی نیست، یه قضیه استثنایی است که اتفاقا رخ میده. این قضیه چی بوده؟ وقتی میریم سراغش باز میریم اما شیعه و سنی همه گفتن درباره علی بن ابی طالب. یا آیات دیگری که تدبر عمیق مطلب رو روشن میکنه این است که از قدیم چیزها میگن عرفا هستید که عرفا گفتن، البته این در خود شیعه است و عرفا یا به این صورت خوب بیان کردن، میگن مسئله امامت و ولایت باطن شریعت است. یعنی یک کسی به این مطلب میرسد که از قشر یه خود عبور کرده باشه، به مغز و لب پی برده باشه، از اساسا مسئله امامت و ولایت مسئله لبی بوده در اسلام، یعنی افراد عمیق این رو درک میکردن و میفهمیدن. دیگران دعوت شدن که به این عمق برسن، حالا هر که رسیده و هر که نرسیده است. حالا ما میریم سراغ بعضی آیات دیگر، ما میخوایم استدلال هایی که شیعیان میکنن به این استدلال ها آشنا بشیم و منطق رو در اینجا منطق شیعیان اینجا درک کنیم. آیه دیگری است در قرآن که این هم جزء همین آیات است، همین سلسله آیات است، این هم براتون عرض بکنم، او هم آیه عجیبی است. اون آیه البته راجع به شخص امیرالمومنین نیست، راجع به خود مسئله امامت است، با همون معنایی که در یک دو جلسه پیش عرض کردم که باز الان اشاره میکنم، بعضی دوستان نبودن تکرار میکنم، عرض کردم آقا این بسیار بسیار اشتباه بوده از قدیم در میان متکلمین اسلامی که آمدن مسئله را به این صورت طرح کردن. شرایط امامت چی؟ مسئله را جوری فرض کردن که امامت را هم ما قبول داریم هم اهل تسنن، در شرایطش با هم دیگر اختلاف داریم. ما میگیم شرط امام این است معصوم باشه، اونا میگن نه. ما میگیم مثلا شرط امام این منصوص باشه، اونا میگن نه. نه آقا اصلاً او امامتی که شیعه به او اعتقاد دارد سنی معتقد به او نیست. اون چه اهل تسنن به نام امامت معتقدن او یه شأن دنیایی امامت است که یکی از شؤونشه. این مثل این است که در باب نبوت پیغمبر اکرم یکی از شؤون پیغمبر این بود که حاکم مسلمین بود، اما نبوت مساوی با حکومت نیست. نبوت خودش یه مسئله است، یه حقیقتی است که هزاران مطلب در او هست. از شؤون پیغمبر اینه که و تا وقتی که خودش در میان مردم هست با بودن او دیگه حاکم دیگر مسلمین نداره، حاکم مسلمین هم هست. امامت غیر از مسئله حکومت هست. امامتی که اهل تسنن میگن این حکومت، اونا دیگه بیش از حکومت نرفتن بالا. امام یا نه حاکم میان مسلمین، یه فردی از این افراد مسلمین که باید انتخاب کنن رو به حکومت. امامت در شیعه یه مسئله است تالی تل و نبوت، بلکه از بعضی از درجات نبوت بالاتر است. یعنی انبیای اولوالعزم اونهایی است که امام هم هستن، خیلی انبیات امام نبودن. انبیای اولوالعزم در آخر کار به امامت رسیدن. مسئله این است قرص وقتی که یه همچه حقیقت رو قبول کرده او طاعت، همینجوره که پیغمبر طاعت که صحبت این نیست حاکم باشه، او یه جنبه فوق بشری داره. طاعت صحبت کسی یعنی وقتی او نیست، حالا یا اصل بگیم موجود نیست یا بگیم مثل اصل ما غایب است، اون صحبت حکومت در میان میاد که حاکم کیست. نباید مسئله امامت و مسئله حکومت ما محمود بکنیم وقتی که اهل تسنن چی میگن ما چی، این مسئله دیگریست. در شیعه عرض کردم امامت یه همچه پدیده‌ایست، یه همچه مفهومیست، درست نظیر نبوت و هم نظیر عالی ترین درجات نبوت. پس بنابراین ما شیعه قائل به امامت هستیم، اونا به قائل نیستن. نه اینکه هستم دو امام را شرایط دیگری براش قائل هستن. این آیه ای که میخوام بخونم راجع به همین مفهوم امامت به این معنی است که شیعیان میگن. حالا این آیه را ما براتون میخونیم. شیعیان میگن از این آیه استفاده میشود که یه حقیقت دیگری وجود دارد به نام امامت، نه فقط بعد پیغمبر اسلام، از زمان که پیغمبرها در دنیا ظهور کردن یه حقیقت دیگری وجود داره و این حقیقت هم باقی است در ذریه ابراهیم الی یوم القیامه. بون اینه در سوره بقره به اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. و از یعنی و اونجا چه و اونگاه که خدا ابراهیم را با فرمانهایی آزمایش کرد و او این آزمایش ها را به حد کمال و اتمام رسود. خود قرآن راجع به آزمایش های ابراهیم ذکر کرده از اول تا آخر، از اون مقاومتش در مقابل نمرود و نمرودی ها که تا توی آتش حاضر شد برود و با آتشش افکندن، عرض می کنم تا جریان های دیگری که بعدها براش رخ داد و قضیه این که یکی از اونها این بود که یه فرمان عجیبی که فقط برای کسی که جز کسی که تعبد مطلق در مقابل امر خدا داشته باشه بیچون چرا تسلیم باشه، برای احد دیگه ممکن نیست. زنش یه مرد پیر مردی که اولاد نداشته برای اولین بار زنش در سن 70-80 سالگی خودش هاجر زنی میداد، بهش دستور میرسه که از شام سوریه باید بری به منطقه حجاز، بعد در همین جای محل فعلی مسجد الحرام این زن رو با بچه بذار خودتم برو، اصلا با هیچ منطق جور در نمیادی جز با منطق تسلیم مطلق و اینکه امر خداست، چون حس میکرده این را وحی بوده، امر خداست من اطاعت میکنم. رب اینی از کم تو من ذریتی به وادن غیر لیزار اند بیتک المحرم ربنا لیقوم الصلاة. البته خودش و وحی الهی میدونه که در نهایت امر چیست. ولی خب از عهده امتحان به خوبی برامد. از اونها بالاترش قضیه ذبح فرزند است. بهش میگم با دست خودت با سر بچه‌ت ببر. و هم در همین منا، در همین جا که ما الان گوسفند قربانی میکنیم، بیادگار اون تسلیم فوق العاده ای که ابراهیم نشون داد در اون وقت آمد. خدا گفته میکنه، چون چرا ندارد، خدا گفته به فرزندش میگه که فرزند بعد از دو سه بار که در عالم رویا بهش وحی میشه، دو سه بار که یقین میکنه این وحی الهی است، با فرزندش در میان میگذره. فرزندم بدون چون چرا میگه یا ابتف المات عمر، هر چه به فرمان رسیده از انجام بده. فتجدنی ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله خواهید دید که من هم خیشتنداری خواهم کرد. فلما اسلم، قرآن چه عجیب تابلو رو مجسم میکنه. فلما اسلم، چون اینها تسلیم شدن، یعنی در مقابل امر ما تسلیم نشون دادن. و تله للجبین، او را به پیشانی خوابوند. همون آخرین مرحله رسیده، اما آخرین مرحله دیگه، نه ابراهیم شک داشت که باید سر بچهش ببرد و نه اسماعیل شک داشت که سرش بریده میشود. پدر با تمعنینه کامل، پسر با تمعنینه کامل. فلما اسلما و تله للجبین و نادینا ان یا ابراهیم قد صدق در رویا، فریاد کردیم و هدیدیم ابراهیم تو رویا رو به حقیقت رسوندی، یعنی انجام دادی. یعنی هدف ما سر بریدن نبود، ما نمیخواستیم سر بریده بشود. نگفت که لازم نیست عملی بکنی، گفت عملی کردی. تعبیر قرآن این است. نگفت که لازم نیست عمل بکنی، گفت عملی کردی، تموم شد. چون اونی که ما میخواستیم این نبود که سر اسماعیل بریده بشود. اونی که ما میخواستیم ظهور اسلام و تسلیم شما پدر و فرزند بود که انجام دید. قد صدق تر رو ابراهیم به نفس قرآن در پیری خدا بهش فرزند داد. نفس قرآن هست که وقتی فرشتگان آمدن و گفتن که خبر دادن که خداوند به تو فرزند خواهد داد، زنش گفت که اعلدا و انا عجوز و هذا بعلی شیخا، گفت من پیر زن بذارم به این شوهر پیر مردم و هذا بعلی شیخا. و عاشق مدی بود مازندرانی، گفت بیشتر سری و هذا بعلی شیخا تکیه داشت. این پیر مرد، من پیر زن و این بابا پیر مرد که بچه بعد دید. اتعجبین من امر الله من برکاتی علیکم اهل بیت. بهش گفتن که نه، رحمت خدا و برکات خدا است بر شما اهل بیت. در پیری خداوند بهش فرزند داده. پس تا سن جوانی بود بچه‌مرد. در وقتی فرزند داشت، فرزند دار شد که پیغمبر شده بود. از خود چون آیات قرآن درباره ابراهیم خیلی زیاد است، نشون میده که ابراهیم دوران پیغمبری سالها بود که پیغمبر بود. در آخرهای عمرم، یعنی در سن چه خیلی عمر کرد ابراهیم، در حدود سن 70-80 سالگی خداوند بهش فرزند میده که در 20 سال بعدش هم زنده بوده است. تا وقتی که اسحاق و اسماعیل هر دو بزرگ میشن، که اسماعیل اونقدر بزرگ میشه که با کمک ابراهیم دوتایی کعبه رو میسازن، خانه کعبه رو میسازن. این آیه مالکی، این آیه ادبتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، این که میگه که خدا ابراهیم را مورد آزمایش ها قرار داد و اون او آزمایش ها را به نهایت رسند و به اکمال رسند، اون وقت خدا بهش گفت تو را امام قرار میدهم. گفت از ذریه من هم، جواب دادن که ستمگرانشون نه. ای آیات مال کی؟ مال اوایل عمر ابراهیم است اوایل دوره قبل از نبوت که نیست، چون صحبت وحی است در دوره نبوته. اوایل دوره نبوت است؟ نه، اواخر. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یکی این که میگه بعد از آزمایش ها بود، آزمایش های ابراهیم، همه اینها در طول دوره نبوت بوده و مهمترین اونها در آخرهای عمر ابراهیم بوده. بعد هم در همین آیه صحبت ذریهش، من اینکه بچه داشته که گفت من ذریتی. آقا ابراهیم رسول نبی را تازه در آخر عمر یه مطلب دیگر، یه شأن دیگری داره مقدمه، که یه منصب علاهده ای میخوایم ما به تو بدیم. اینی جائر کل الناس امام. این معلوم میشود که ابراهیم پیغمبر بوده است، رسول بوده است، این مراحل را طی کرده بوده است، ولی یه مرحله دیگر بوده که هنوز ابراهیم نرسیده بوده، نرسید مگر بعد از پایان دادن تمام آزمایش ها. آیا این نشون نمیدهد که در منطق قرآن یه حقیقت